ساعت 10 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. چین، روسیه و ایران طی نامه‌ای فعال کردن مکانیسم معاشرت غیرقانونی خواندند. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که ایران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم را به سقف مجاز در برجام کاهش دهد. وزیر بهداشت ایران میگوید سالانه 20,000 نفر در جاده ها میمیرند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. وزیران خارجه چین، روسیه و ایران روز دوشنبه طی نامه مشترکی با اقدام سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مخالفت کردند. در نامه‌ای که وزیران خارجه چین، روسیه و ایران خطاب به سازمان ملل امضا کردند، آمده که اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن خودکار تحریم‌ها تحت عنوان مکانیسم ماشه از نظر قانونی و رویه‌ای دارای ایراد است. همزمان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تایید این نامه سه کشور اروپایی عضو برجام را به زورگویی متهم کرد. سه کشور اروپایی عضو برجام ششم شهریور روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک به دلیل نقض برجام از سوی ایران آغاز کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به 3.67% یعنی سقف تعیین شده در برجام کاهش دهد. اسماعیل بقایی در گفتگو با روزنامه گاردین تاکید کرده که تهران این اقدام را مشروط بر این انجام خواهد داد که توافقی کلی حاصل شود که حق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تضمین کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت اگر مجلس قانونی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT تصویب کند، دولت ایران از نظر قانونی نمی‌تواند مانع این اقدام شود. پیشتر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرده بودند که طرح خروج ایران از MPT در پاسخ به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل از سوی اروپا با حمایتی قاطع در مجلس به سرعت تصویب خواهد شد. مرتبط با همین موضوعات، مسعود پزشکیان دیروز در سخنرانی خود در شانگهای در شهر تیانجین چین گفت جمهوری اسلامی ایران برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت‌آمیز برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی دارد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران هم روز دوشنبه در یک نشست با اشاره به جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران اعلام کرد که پس از این جنگ علی خامنه ای اصل مذاکره با ایالات متحده را تایید کرده. عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی نباید کار دیپلماتیک را تعطیل کند، گفت که باید با کشورها و سازمانهای بین المللی گفتگو کنیم و ارتباطات قوی داشته باشیم. اصل مذاکره حتی به صورت غیر مستقیم با آمریکا پس از جنگ مورد تایید رهبری بوده. این اظهارات در حالی بیان شده که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دوم شهریور دو ماه پس از جنگ 12 روزه گفت که مسائل ایران و آمریکا حل نشدنی است. او همچنین افرادی را که در داخل ایران خواستار مذاکره مستقیم با ایالات متحده هستند ظاهر بین خوانده بود. در خبری دیگر، وزیر بهداشت ایران میگوید سالانه حدود 20,000 نفر در جریان تصادفات در جاده ها کشته می شوند. او گفت اغلب کشته های تصادفات جوان هستند. محمد رضا ظفرقندی سه شنبه 11 شهریور به خبرگزاری ایسنا گفت که در جوانسازی جمعیت یکی از اولویت ها باید پیشگیری از این مرگ ها باشد و در کنارش اقدامات دیگر را انجام داد. اشاره او به قانون جوانی جمعیت است، قانونی با هدف افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش جمعیت که فروش و توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری را ممنوع و دسترسی به خدمات تنظیم خانواده و سقط جنین قانونی را با هدف افزایش جمعیت محدود کرده است. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر جاده‌ای در جهان را دارد و به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1402 پس از 10 سال آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی در ایران از 20,000 نفر عبور کرد. در پی افزایش نگرانی‌های جهانی نسبت به وضعیت خبرنگاران در نوار غزه، بیش از 250 رسانه و رسانه خبری روز دوشنبه 10 شهریور با شرکت در کارزاری هماهنگ به قتل خبرنگاران توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه اعتراض کردند. این رسانه‌های خبری از جمله روزنامه‌ها و وبسایت‌ها در سراسر جهان روز دوشنبه صفحه اول را سیاه کردند. جزئیات بیشتر را از مهران کریمی بشنوید.
بیش از 250 رسانه و سازمان خبری روز دوشنبه 10 شهریور با شرکت در کارزاری هماهنگ به قتل خبرنگاران توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه اعتراض می‌کنند. این سازمان‌های خبری از بیش از 70 کشور جهان در این کارزار جمعی از اسرائیل می‌خواهند به کشتن خبرنگاران در منطقه غزه پایان داده و راه را برای ورود رسانه‌های بین‌المللی به این منطقه باز کند. از 8 اکتبر سال 2023 که اسرائیل در واکنش به حمله مرگبار گروه افراطی حماس حملات بی امان خود به نوار غزه را آغاز کرد، ارتش اسرائیل از ورود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خارجی به نوار غزه خودداری کرده. از همین رو اخبار جنگ غزه عمدتاً توسط خبرنگاران فلسطینی که خود در غزه زندگی می کنند به بیرون مخابره می شود و همین خبرنگاران در 2 گذشته هدف حمله مرگبار اسرائیل قرار گرفتند. طبق اعلام سازمان خبرنگاران بدون مرز که یکی از سازمان دهندگان کارزار روز دوشنبه است، در کمتر از 23 ماه گذشته 220 خبرنگار توسط ارتش اسرائیل کشته شدند. این آمار از مجموع تعداد خبرنگارانی که از جنگ جهانی دوم به این سو در درگیری‌های مختلف کشته شدند بیشتر است. در اعتراض به مرگ این تعداد خبرنگار در نوار غزه، رسانه‌های خبری از جمله روزنامه‌ها و سایت‌ها در سراسر جهان روز دوشنبه قرار است صفحه اول خود را سیاه کنند. پیش از این کارزار جمعی که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز در نوع خود بی‌نظیر است، ده ها فعال اسرائیلی و فلسطینی روز جمعه گذشته در ناصره با برچسب های خبرنگار بر لباس هایشان برای پایان جنگ غزه و توقف کشتار روزنامه نگاران تجمع کردند. این اعتراض پس از کشته شدن مریم ابودقه، خبرنگار 33 ساله خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان یونس برگزار شد. حمله‌ای که 4 خبرنگار دیگر و 17 فلسطینی دیگر را نیز کشت.
از مهران کریمی می شنیدید و ادامه خبرها. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت با اشاره به مصرف بالای الکل در ایران خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد. آقای رئیسی روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت بر این باور است که مراکز ترک الکل باید در کشور وجود داشته باشد. اگر صورت مسئله را پاک کنیم هرگز به جایی نمی رسیم. به گفته معاون وزیر بهداشت، تعداد قابل توجهی از بیماران بخش پیوند کبد در تهران و شیراز به دلیل مصرف الکل در بیمارستان بستری شدند. تولید و مصرف مشروبات الکلی پس از انقلاب 57 در ایران ممنوع شد و از آن زمان تا کنون الکل به شکل قاچاق و در بازار سیاه رد و بدل می شود که کنترلی هم بر کیفیت آن وجود ندارد. در سالیان گذشته شهرهای مختلف ایران بارها شاهد مرگ شهروندان بر اثر مصرف این گونه نوشیدنی ها بوده. در خبری دیگر، هانیه بختیار، دختر محمد باقر بختیار، زندانی سیاسی، میگوید 4 روز است که پدر او به دلیل مشکلات جسمانی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی منتقل شده و دستان او با دستبند به تخت بیمارستان بسته شده. از خانم بختیار شامگاه دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که پدرش محمد باقر بختیار دچار بیماری‌های متعددی است که نیاز به مراقبت‌های پزشکی در دسترس دارد. او همچنین خبر داد که ابوالفضل قدیانی، دیگر زندانی سیاسی، هم از شرایط مشابهی رنج می‌برد. آقای بختیار از منتقدان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از مخالفان حکومت ایران است که از فرماندهان سابق سپاه در جنگ ایران و عراق و همینطور از مجروحان این جنگ است. به پایان این بخش خبری کوتاه می‌رسیم. همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما رادیوفردا.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید.